والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم برای اینکه مبادله بین دو مال مفهوم بیع است یا مفهوم معاوضات است متوقف است برای اینکه مال عوض داخل بشه در همون طرف اضافه‌ای که معوض از اون بیرون آمده است و این قوام مبادله و معاوضه بین است، مخصوصا برای بنابر این که بگیم مبادله عبارت از تبدیل مملوکینه، تبدیل ملکیتین هم باشه باز مبادله متوقف است بر این خصوصیت. و گفتیم برای این که این با قصد بنابر این قصد بیع الغیره، مالک مال خودش رو برای غیر بفروشه یا بخره برای با پول خودش برای غیر خودش، این چنین معامله قهرن باطل میشه، زیرا اگر که قصد جدی داشته باشه به فروش یا خرید برای غیر، اینجا مفهوم مبادله رو قهرن انشاءالله قصد جدی نکرده. و مسئله تنزیل که آقایون تنزیل را اینجا آوردن و گفتن با تنزیل کار درست میشه، مالک تنزیل میکنه غیر را منزله خودش، مانند تنزیل غاصب خودش را منزله مالک، این مطلب درست نیست. فرق هست بین باب غاصب یا تنزیل غاصب و بین باب مالک. غاصب غرض خودش که غصب است، غصب بدل است، متوقف بر قصد تملیک و تملک خودش نیست اصلا، بلکه غرضش تصرف و تسلط غصبی بر اون ماله، ولذا غصب در باب غصب قصد تملک نخوابیده از غاصب. ولذا اگر انشاء بیع کرد، گفت بعتو، و ما قرینه ای نداشتیم برای اینکه در مقام جد نیست، مقتضای ظاهر کلامش قرن جدیت، انشاء هم میتونه بکنه با غرض غصبیش هم جمع میشه. ولذا او یه داعیست در حقیقت که تسلط بر مال دیگر پیدا کنه، نه اینکه انشاء بیع را نکرده. بعت انشائی، بعت انشائی، اینو دیروز عرض کردیم که وجدان بل وجدان نمیخواد بفروشه. اگر مقصود شما بیع حقیقی است، بله غاصب میدونه بیع حقیقی، یعنی بیع صحیحه، اون میدونه بیع صحیح انجام نمیگیره، ولی مفهوم بیع گفتیم به انشائی است، به انشائی رو که انشاء میکنه دیگه. و اما اگر مالک آمد مال خودش رو برای دیگری فروخت انشاءن، همون بیع انشائی، این واقعا قصد جدیش اینه که انشاء کنه یقع للغیر انشاء، چه صحیح باشه شرعا چه صحیح نباشه. وقتی میگه للغیر قصد جدی داره به وقوع ملکیت للغیر، این قصد جدی با اون قصد جدی مبادله و معاوضه قابل جمع نیست، تهافت هست بینشون به اون نکته ای که گفته شد در حقیقت مبادله و معاوضه. بنابراین اینجا این موجب بطلان میشه، یعنی اگر قصد جدی به این باشه دیگه قصد جدی به اون نمیتونه داشته باشه. ولا یقع حتی للمالک، حتی از طرف مالک هم واقع نمیشه. مسئله تنزیل هم اینجا کارساز نیست، چون مرحوم محقق اصفهانی گفته با تنزیل یقع للمالک، این اگر تنزیل کنه مالک غیر را منزله خودش، این تنزیل یجعله یقع صحیحا للمالک، چون برای مالک واقعی مثلا فروخته و تنزیل کرده او را منزله مالک واقعی. این حرف تمام نیست، زیرا که مقصود از تنزیل چیه در اینجا؟ دفعه مقصود از تنزیل اینه که این برای مالک واقعی فروخته که خودشه و خودش خارج نکرده، و ولی یه ادعای اضافی داره که اون آقا مالکه. مجرد تنزیل مفهوم مالک، اعتبار مفهوم مالک بر اون غیر، بدون اینکه مقصود از این تنزیل اسراء حکم منزل باشه، که باب تنزیل اینجوریه به جهت ملکیتشه، اون مالکه یعنی مالک شد، مقصد ملکیتش رو بکنه. مالک شده باشه، تملیک شده باشه. اگر مقصود از تنزیل مجرد اعتبار مفهوم مالک بر او بدون اینکه بخواد حکم مالک را به او بده، بله این چنین تنزیلی منافات نداره با اینکه با قصد انشاء بیع و تملیک مبادله برای مالک واقعی، ولی این چنین تنزیلی دیگه فایده نداره. در حقیقت مجرد مفهوم مالک رو بخواد انشاء کنه، این که به غرض نمیرسونه او رو، این که نمیخواد یه مفهومی رو برای کسی بخواد کنه. وقت تنزیل چنانچه در اصولم خوندید، تنزیل به معنای ادعا و اعتبار عنوانیست برای عنوان منزل بر منزل علیه، عنوان منزل علیه بر منزل به قصد ترتیب آثار او. این معنای تنزیل، یعنی به وسیله تنزیل قصد جدی و مراد جدی این اینه که اون آثار منزلان علیه را بار کنه بر منزل. تنزیل به جهت اون آثاره، نه فقط برای خود تنزیل. اون آثار اگه بخواد بار کنه، معناش اینه که در اینجا بخواد تملیک را بکنه برای زید، تملیک مال را بکنه برای زید، تملیک سمن را، عوض را برای زید مالک مملوک کنه. خب وقتی بخواد این کار را انجام بده، قصد این کار داشته باشه که این قصدم قصد جدی است، این دیگه با قصد مبادله قابل جمع نیست. پس تنزیل در اینجا نمیتونه کاری رو انجام بده. چرا؟ در یک صورت اینجا میشه بگیم تقع المعامله للمالک، و اون جایی که فرض بشه آقای مالک قصدش به نحو تعدد مطلوب باشه، ایشون هم میخواد مبادله انجام بگیره بین این دو مال جدا، و هم میخواد اون دیگری هم مالک بشه، به طوری که انشاء مبادله بین این دو مال را حتی اگر او مالک نشه بازم قبول داره، باز هم اراده داره و قصد جدی داره که مال خودش را با اون مال مبادله کنه، چه او مالک بشه بعد یا از اول چه مالک نشه. اگر یه این چنین قصدی بود که مسئله تعدد مطلوب بود، دو تا مطلوب داره، یکی میخواد این ما رو بفروشه با اون ما، یکی هم دلش میخواد حالا اون چیزی رو که میگیره این به درد او بیشتر میخوره تا خودش، رفیقش، برای رفیقش هم باشه، به نحو تعدد مطلوب اگر بود اینجا میشه گفت عرف اکتفا میکنه به انشاء معامله در اینجا، چون این علی کل حال مفهوم معامله رو قصد داره انشاء کنه. دو تا مطلب داره، یکی انشاء این، یکی هم اینکه حالا این برای اونم واقع بشه. این دومیش انجام نمیگیره ولی اولیش انجام میگیره، چون مفهومشه که انشاء کرده، علا کل تقدیرم اینو میخواد، چه یقع اول زید چه لا یقع اول زید، این رو بالاخره میخواد، حتی علا تقدیر اینکه او هم مالک نباشه، نشه که مالک بشه، باز هم این آقا قصد مبادله بین این دو مال رو داره. اینجا عرف میشه بگه که این قصد به رحمت تعدد مطلوب چون محرزه، انشاء ابراز بیع تو هم کافیه، عرف اینو کافی بدونه برای ابراز همون مطلوب علی کل حال، مطلوبی که علی کل حال مطلوب بشه، اون مطلوب اول، گرچه این رو به هر دو مربوط کرده به هم در مقام بیان، گفته بعته لزیدن، یعنی ثمنه لزید مثلا، ولی این مربوط کردن میدونین در عالم لب و در عالم جد مربوط نیست، دو تا مطلوب مستقل از همه، ارتباط در عالم اثبات منافات نداره، اگر احراز شد که عالم ثبوت ارتباطی درش نیست، دو مطلوب مستقل از همه. معنای تعدد مطلوب هم اینه که دو تا مقصوده و دو تا مراد مستقل از هم داره، که مراد اول مراد دوم چه باشه چه نباشه مراد اولی میخواد. اینجا عرف اکتفا میکنه به این انشاء، میگه چون مفهوم بیع را که بالاخره استعمال کرده لفظ بیع را، جدن هم که اینچون قصدی رو داره به عنوان مطلوب اول که مطلوب مستقلیست، مربوط به مطلوب دوم نیست، جدای از مطلوب دومه، متعدد با مطلوب دوم، پس اینجا قبول میشه که به یتحقق للمالک. جایی که این چنین استظهار بشه میشه دلیلی قرینه‌ای بر این باشه که این علی کل حال میخواد بیع کنه، اونم قبول نکنه برای خودش میخواد اینو بفروشه، این چنین جایی میشه گفت که عرف اکتفا میکنه، یعنی کافیست در مقام انشاء، بیش از این نمیخوایم، یه اراده جدی میخوایم، یه ابراز، یه استعمال انشائی، استعمال انشائی که کرده گفته بعتو، مراد جدی هم که قصد جدیش هم هست، و این مطلوب مبادله علی کل حاله، گرچه مطلوب زائدی هم داره. بنابراین مطلوب زائدش لا یقع، مطلوب اولش یقع، یقع البیع صحیحا من المال. که شاید مرحوم شیخ اگر بعضی از عباراتش، مرحوم میرزا، خیر میرزا عباراتش شد روشن‌تر باشه، گفته یقع للمالک، ناظر به این چنین حالتی باشه. و الا اگر این حالت نشد، وحدت مطلوب بود نه تعدد مطلوب، قرینه‌ای بر تعدد مطلوب نداشتیم، اونجا دیگه صحیح همین حرف صاحب مقابیس میشه تا اینجا که بگیم معامله باطل علی کل حال، چون قصد جدیه به بیع للغیر، مبادله للغیر، این قصد محاله و ممکن نیست، چون مبادله با للغیر قابل جمع نیست. این حاصل آنچرا که تعدد مطلوب غیر از تعدد دال مطلوب، دو مطلبه. مطلوب بعتو رو علی کل حال قبول داره، یعنی بعتو لغیری او لنفسی، یعنی اینجوریه، اون قرینه میشه برای این که بعتو رو گرچه قید زده به لغیری، ولی این قید نیست، اینجوریه در حقیقت، بعتو لنفسی او لغیری ولیکن ارید ان یکون لغیری ایضا، اینجوری رسونده باشه. یعنی گفته لغیری او لنفسی، ما میدونیم او لنفسی هم هست توش، اگر گفت بعته لغیری او لنفسی، تصریح کرد به تعدد مطلوب، بعته لغیری او لنفسی، لیکن بهتر اینه که لغیری باشه، اینجا نمیگیم درسته، چون بالاخره میخواد بخره این، چه برای او چه قبول کنه چه قبول نکنه، بعته لغیری و ان لم یقبله فلنفسی، اینجوری اگر اینجوری گفت نمیگیم بیع باطله، چون بالاخره قصد بیع داره. حالا اینجا و ان لم یکن له فلنفسی این رو نیورده، ولی ما میدونیم به قرینه که اینجوره، لا بأس یقع لنفسه، چون مالک است و انشاء مبادله رو کرده و اراده جدیش هم هست و اراده استعمالیش هم که هست، استعمال هم ابراز هم هست و مشکلی دیگه در کار نیست. اگه وحدت مطلوب بود با این لغیری و قصد جدی داشت، گفتیم برمیگردیم حرفای سابقه باز تکرار بکنیم که این آقا با این که بدونه مبادله بیبایستی ملک داخل در عوض داخل در ملک خودش بشه، چطور قصد میکنه جدا که یدخل عوض فی ملک دیگری؟ این دو تا قصد با هم قابل جمع نیست. فرض میکنی اینجا نیست وحدت مطلب، اتفاقا تعدد مطلب یه چیزیست خلاف اصل ظاهر هر انشایی که یک ایده مطلب داره نه دو مطلب مستقل از هم. بنابراین تعدد مطلب اگر قرینه خاصی برش نبود، ظاهر هر خطابی هر انشایی که یه چیزی داره انشا میکنه و قیود همون یک قصدن، نه اینکه دو تا قصد جدای از همه مستقل از همه. پس بنابراین این قید اگر جدی بود مقید انشا نمیشه، اگر مقید جدی بود این قید قصد نمیشه، قصد حقیقی. و هر دو هم قصد حق به حسب ظاهر لفظ هر دو قصد حقیقی کرده، ما میدونیم یکی از این دو تا قصد حقیقی درش نیست، پس بنابراین تهافت میشه و نمیتونیم احراز کنیم که قصد کرده مبادله را، شاید قصد کرده همون شیء را که لیس مبادله تن. این حاصل تا اینجا به این نتیجه میرسیم که پس بیع مالک مال را از برای غیر خودش یا عوض را عوض مال خودش برای غیر خودش بخواد، اینجا با بیع غاصب فرق داره، تنزیل در اینجا با اون تنزیل فرق داره، این تنزیل هم به درد نمیخوره، اینجا اونجا اون تنزیل گفتن به درد میخوره، ولی اینجا این تنزیل به درد نمیخوره، تنزیل غیر منزله نفسش، و این معامله درش تهافت هست و قصد جدی مبادله درش متحقق نمیشه مگر جایی که تعدد مطلوب در کار باشه. پس میبایستی در غیر مواد تعدد مطلوب قائل به بطلان بشیم مثل صاحب مقابیس، اون قول وسط رو اختیار کنیم از اون سه قول گذشته. تا اینجا شرح مطالبی است که شاید آقایون مثلا گفته باشن، از اینجا ما دو تا مطلب هم اضافه کنیم و رد بشیم از این مسئله تا اندازه ای. بحث به این شکل تغییر شد، در اینجا دو تا اشکال هست، یه اشکال شاید از کلمات محقق ایروانی به دست بیاد و حاصل این اشکال این است که ما در باب مبادله و معاوضه این درسته که مبادله بین مملوکینه فی جهت الاضافه، یعنی اون دو طرف اون نخ اعتباری که اسمش ملکیت اضافه ملکیته، دو طرفش با هم دیگه جایگزین میشن، مملوک ها جایگزین هم میشن و رضا هر کدوم عوض و دیگری معوض اونه. ولی این که انشاء این مبادله متوقف است بر اینکه شخص این رابطه ی حقوقی حفظ بشه، این و این اخذ شده در مفهوم مبادله یا در مفهوم بیع، این را مناقشه میکنه ایشون و مناقشه اصل مناقشه است و باقت از اینجوری که برش بار میکنه قابل قبوله که کسی بگه در باب ما در باب بیع یا در باب مبادله ان حفظ شدن اصل شخص اون رابطه رو لازم نداریم، حفظ شدن نوع اون رابطه رو لازم داریم نه شخصش. به این معنا که در مقابل چیزی را که طرف رابطه ملکیت بود، اضافه ملکیت بود، این رو دادیم به او، در مقابل یه چیز دیگه هم بیاد در رابطه ملکیت، اما رابطه ملکیت من بالخصوص، یعنی که شخص همون رابطه است، یا در رابطه ملکیت دیگری که یک فرد دیگر از اون رابطه است، این شخص اون رابطه به لحاظ مالکش محفوظ باشه، این قید نشده در مبادله. آنچه که قید شده این که در مقابل این که از این ملکیت مملوکی که از این طرف بیرون میره، یه چیزی هم در این طرف بیاد، چه به شخص این طرف چه به نوع این طرف، نوع رابطه جهت اضافه این طرف، ولو مالکش عوض بشه. به تعبیر ایشون ان یتملک منه، در مقابل این تملیک تملکی باشه، حالا تملک لنفسه یا تملک لغیره، اعم از این نظر قید تملک لنفسه نیست دیگه درش. چرا میبایستی یو تملک لغیره اون غیر خود مشتری نباشه و الا مبادله نشد، چون مال مال خود مشتری است، اصلا بیرون نیامد از ملکش. این لغیره، این غیر صادق بر مشتری هم هست، اون طرف هم هست، او بایستی نباشه، انقدر باز قید بشه، چون والا مال مشتری از ملک کیسه مشتری بیرون نرفت، اذا انطبق علی المشتری اذا خروج در کار نیست، اصلا مبادله نشد. اما اینکه شخص خود این باشه، این معلوم نیست در مفهوم مبادله عقد شده باشه. مبادله درش عقد شده که ان یتملک شیئون به ازاء ما ملک، در ازای اون چیزی که از ملک خودش بیرون کرد، یه چیزی رو متملک شد، یا برای خودش متملک شد یا دیگری متملک شد، برای دیگری متملک شد. ان یتملک، فرق بین ان یتملک در مقابل ما ملک و بین ان یدخل فی کیس نفسه که آقایون میگن یدخل فی کیس نفسه به غیر صادق نیست، یتملک فی قبال این سواء لنفسی او لغیره، اینجا صادقه. این هم عدم مجانی است که مرحوم ناینی می فرمود، ایشون میگه در مبادله بیش از این اخذ نشده، یعنی یتملک سواء یتملک لنفسه او یتملکه به نفسه او یتملکه غیره. بنابراین اگر این مطلب رو گفتیم در مفهوم بیع یا در مفهوم مبادله بیش از این مقدار اخذ نشده است، پس بیع اینجا صادقه. وقتی بیع صادق بود، پس عمومات احل الله البیع اینا اینجا صادقه. این مصحح ما یه بحث سر مصحح نداشتیم، بحث سر مفهوم بود. مفهوم مبادله اینه دیگه، اگر گفتیم مفهوم مبادله این که من یه چیزی رو بدم در مقابل یه چیزی رو که بگیرم، حالا چه برای خودم بگیرم چه برای غیر، اینجا یه چیزی دادم در مقابل یه چیزی گرفتم، پس بیع مبادله. نه من گرفتم برای او، درسته من نگرفتم، یعنی انشاءش من بوده. بله من گرفتم به معنای من مالک شدم نیست دیگه، من گرفتم یعنی من این رو در مقابل او در ملک دیگری کردم، بالاخره از ملک مالکش بیرون آوردم و تملک کردم برای دیگری، تملک تو برای. اگر این رو بگیم در مفهوم بیع یا در مفهوم مبادله، بنابراین عمومات بیع و مبادله و امثال اینا اینجا صادق. این مطلبی که ایشون میگن بر این اساس قائل میشن به جواب به صحت معامله، به قول اول صحت معامله للغیر، میگه هیچ اشکالی هم نداره، ما تمسک میکنیم به احل الله البیع و عمومات مبادله و معاوضه برای اثبات صحت معامله لهمون غیر، خلافا للمشهور. این یه مطلب. یه مطلب دومی هم اینجا هست. چرا در مصباح مثلا گفته مبادلت مال به مال دیگه، بیشتر از این نگفته، نگفته یدخل فی کیس من دخل فی خرج من هون مال، این هم مبادلتون در مقابل تملیک، در مقابل دادن این مملوک. او مملوک هم آمد در این طرف، حالا در این طرف در شخص این طرف یا در نوع این طرف، در نوع این طرف. همچنانی که در مقابل اون رابطه مالک یک رابطه شخصی هست، یه رابطه نوعی هم تصور میشه، این یا اون غیر یا اون سومی یا اون چهارمی. او ای که از این طرف رفت اون طرف، از اون طرف چیزی بیاد در این طرف، حالا در این طرف طرفش خصوص مالک باشه یا طرفش یه شخص دیگری باشه، آمده بالاخره از اون، از یک رابطه جدا شده به یه رابطه دیگری که مقابل اون رابطه است قرار گرفته، حالا به شخصه یا به نوعه. چرا به شخصه؟ نشه خواهی خروجی، کی گفت لازم باشه در این خروجی نشده باشه؟ این داخل در اون شخص نشده، این وقتیست که شخص عقص کنیم. اگر در مفهوم مبادله این را عقص نکنیم، همینجور که ایشون میگه ان یتملک را عقص کنیم، سوا یتملکه به نفسه یا یتملکه لغیره، اگر اینجوری عقص کردیم مبادلتون دیگه. و دلیل بر این که حالا مفهوم مبادله متقوم، بر این که به اون چیزی که در مقابلش بیاد توی در جهت اضافه شخصی که بوده سابقا، نه در جهت اضافه نوع این جهت، حالا چه این شخص چه شخص دیگری که غیر از اون شخص اوله، غیر از مال شخص اوله، حالا میشه عرض کردم منطبق بر خود مشتری هم خواهد شد و این دیگه انتقالی در کار نیست. هر رابطه‌ای که غیر از اون رابطه است، هر رابطه‌ای که هر جهت اضافه‌ای که غیر از جهت اضافه اولیه اون شیء است، این را وقتی از اون بیاره بیرون و داخل در یکی از اون رابطه‌ها بکنه و این دخولش در یکی از اون رابطه‌ها در مقابل داخل کردن و تملیک اون چیزی است که دست خودش بود، این میشه مبادله. بین این دوتا مبادله شد، در جهت اضافه عوض شد. سابقا این طرف نخی بود که مربوط به اون آقا بود، حالا آمد طرف نخ دیگری قرار گرفت، حالا یا این شخص این نخ یا یه نخ دیگری، پس مبادله وقع. و طرف اضافه عوض شد. بله ما همونجا داریم میزنیم دیگه، ما گفتیم ایشون اشکال اینجا کرده، این حرف را ایشون اینجا زد، ما از اول این حرف گشته بودیم آخر بزنیم، چون همه حرفا رو که یه دفعه نمیشه زن. مفهوم مبادله میشه گفت، یعنی حرفی که شما میذارید چیز خلاف عرف نیست که بگیم در باب مفهوم مبادله بیش از این مقدار عقص نشده که اون رابطه حقوقی اول عوض بشه، داخل در یک رابطه حقوقی دیگری بشه، در مقابل اینکه اون مال اول از رابطه حقوقی اول خارج شده رفته در خود همون رابطه حقوقی که او داشته. بله گرفته نشد، این وقتیست که این شخص رو بگیریم، این جا به جایی همش بنابر این درست میشه. اگه گفتیم نه جا به جایی نیست، جا به جایی به این معنا که از اون ملک مالک اولش بیاد بیرون در ملک مالک دیگری داخل بشه، اینا مبادلتون در مقابل درست جای مثمن نگرفت، ولی در مقابل مثمن داخل در چیز دیگری شد، این مبادلتون بین هما، مقابلتون بین هما. این اگر گفتیم مفهوم بیع بیش از این مقدار درش عقص نشده، حالا فرضاً مفهوم مبادله درش عقص بشه، ایشون میگه بیع درش عقص نشده، مبادله باز این مقداری به قول شما شاید با مفهوم جابجایی بیشتر نزدیک باشه، ولی مفهوم بیع درش بیش از این عقص نشده. بعته خیلی خوب، تعبیرات لفظی آقایون میگن بیع بیش از این نیست که من در مقابل چیزی رو که داخل در ملک او میکنم و اضافه رابطه ملکیت با او داره، یه چیزی رو از رابطه ملکیت او در مقابل این میگیرم، حالا چه برای خودم بگیرم چه برای غیر بگیرم. با و استشهاد هم میکنه ایشون، میگه در خیلی جاها عرفا میگه بعهل نفسک، خب بعهل نفسک داره میگه این مال من رو به کسی میداد، میگه بعهل نفسک، چطوری میگه بعهل نفسک؟ با اینکه خب اینجا مشخص مقصودش اینه، این آقای مالک این سمن این آقا، نه مالک نه خود مالک.
پس مفهوم بیع بیش از این اخذ نشده، ان یتملک به ازائهی شه سوا لخود مالک یا لغیر مالک. این در بیع، در بیع ایشون اینجوری میگه، در مفهوم بیع یا شراء این مفاهیم بیش از این اخذ نشده. این یه اشکالی که ایشون میکنن که شاید این اشکال در مثل مفهوم بیع و شراء درست باشه، که ما بگیم اصلا کی گفت در باب بیع و شراء مبادله به دقه به اون معنا لازمه، بیش از این مقدار ان یتملک اخذ نشده. ولی اینجا یه مطلب دیگری هست که این مطلب ایشون نگفتن، این مطلب ما رو مستغنی میکنه از مطلب ایشون. کسی تشکیک در صحت اون مطلبم بکنه، اینجا این مطلب دوم به عنوان یه اشکالی تثبیت میشه بر کل این بحث. و اون اینکه حالا ما فرض کردیم مفهوم بیع یعنی مبادله، مبادله یعنی جایگزینی، یعنی دخول کل منهما فی مکان دیگری به شخصه، شخص اون مکان. خیلی خوب، پس مبادله صادق نیست، بیع هم به معنای مبادله است به دقه صادق نیست. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اینجا این آقا قصد انشاء مفهوم مبادله رو نمیتونه بکنه، ولی قصد انشاء این که من این رو به تو میدم در مقابل این که شما اون سمن داخل بشه در کیسه دیگر، اینه که قصد میتونه بکنه، قصد کرده. این میگید اسمش مبادله نیست، خب نباشه، بیع نیست، نباشه، بالاخره یه انشائی که هست، این یه عقدی که هست، عقدون و انشاءون به ما هو عقدون و انشاءون مشمول عموم اوفو بالعقود بشه. این مطلبی رو که آقایون گفتن بنابر فرض صحتش و عدم ورود اشکال مرحوم ایروانی بر اونها، دستمون از احل الله البیع کوتاه میکنه، اما دستمون از مثل اوفو بالعقود و تجارتا عن تراز و از اینا چرا کوتاه کنه؟ کوتاه نمیکنه. اوفو بالعقود میگه هر عقدی نافذه، من اینجوری عقد میخوام بکنم، میخوام مال خودم رو تملیک کنم بهشون در مقابل این که مال ایشون تملیک بشه به زید، انشاء میکنم اینو جدا. میگید این قصد جدی تملک زید این با مبادله بودن جور نیست. خیلی خوب، من مفهوم مبادله اصلا قصد نکردم جدا، قرینه هم میارن تصریح هم میکنم من مبادله نمیخوام بکنم، این کارو بکنم، من نمیخوام مبادله کنم، میخوام این کاری بکنم که لیست مبادلتن، ولیکن عقد و انشاء، انشاء که دیگه هست، کسی نمیدونه بگه این انشاء نیست، عقد هست، چون عقد عبارت از انشاء. به ما هو عقدون و به ما هو عقدون جدید، یعنی عقدون غیر البیع. خیلی جا هست آقایون میگه در باب مبادلات کالی به کالا، کالا به کالا، اگه یادتون باشه بعضی از بزرگان گفتن این لیس بیعن، چون شرط در مفهوم بیع این که احد طرفین ثمن باشه، نقد باشه نه مثمن. چی میگفتن؟ چی میگفت نباشه بیع، احل الله البیع شاملش نیست، اوفو بالعقود که شاملش میشه معاوضتون غیر البیع، معاوضتا مخصوصه که طرفینش عینه کالاس. خب اینا همینجور اینجا این اشکال آقایون در فرض تمامیتش و صحتش و قبول همه مقدماتش آخرش به این نتیجه میرسیم که اینجا انشاء مبادله نمیشه کرد، خیلی انشاء بیع نمیشه کرد، ولی انشاء این که من اینو به تو تملیک میکنم در مقابل این که او در کیسه او بره، اینه که انشاء کردم جدا، انشاءشو کردم، قصد کردم جدا که این ملک تو بشه در مقابل این که او ملک ای بشه. این انشاء و عقد، شما هم گفتی قبل، تو شما هم قبول کردی اوفو بالعقود، میگه این عقد صحیح، نتیجه اون چیزی رو که انشاء کردید تحقق، که يدخل این مال از یخرج این مال از کیسه من به ملک شما در مقابل این که یخرج اون یکی از کیسه شما در کیسه او. اسمش عوض نیست، نباشه، اسمش معاوضه نیست، نباشه، مبادله نیست، نباشه، بیع نیست، مگه عقد مخصوص به معاوضاته؟ نکاح هم عقده، او عقود نکاح رو هم میگیره، نمیدونم خیلی از عقود، قرض هم میگیره، هبر هم میگیره، همه اینا عقود هم دیگه، او عقود همه این عقود رو میگیره، مگه همه عقود که معاوضه نیستن، مبادله نیستن، عوض و معاوض ندارن، اینا میشن عقد است که من میخوام انشاء کنم اینجا اینجوری تملیک کنم مال خودم را به شما در مقابل این که مال شما داخل در کیسه رفیق من بشه. عقد انشأته و تم قبل شما قبول کردی. حرفا چی مکاسب نخونده بوده اون شخص، اون میخواد این کار بکنه، میخواد بحث الفاظی بکنه که اسمش بیع میذارن در لغت، یعنی میذارن نیست. فرض کن اگر کلمه بیع برده مجاز برده به قرینه ای که میگه للغیر، قرینه میشه برای این که قصد جدیش این بوده، نه او، چون لغیری گفته واقعا هم قصدش بوده که برای غیر واقع بشه. نشه بار نشه، بله بار نیست، لوازم به خیار نداره، بله نداره. مثل هبه، شما در باب دو تا هبه هم نمیگید هبه معوضه، میگید لوازم به بار نیست، خیار مجلس نداره، خیار فلان نداره، یکی یکی چیکار کنید؟ پس نه آقایون میگن باطله، آقایون میگن این چین اجازه بدید، اجازه بدید، آقایون میگن باطله، آقایون میگن این چین معامله ای باطله، مگر برگرده به دو معامله که این بخواد یکی ملحل بشه به دو تا معامله مستقل از هم، یکی فروختن برای اون اول، برای خودش اول، بعد میاد هبه میکنه به دیگری. مرحوم مرزا اینجا فرمودن نه نه، ایشون گفتن یعنی حل، نه اینجور نیست، میگن این معامله باطله، بایستی برگرده به دو تا معامله، یکی بعد گفت بیعه لنفسک، این برگشته یا به این که داره هبه میکنه این رو اول، میگه تو هبه کن بعد برای خودت بفروش، پس اینجا یه هبه هست یه بیع هست، یا هبه یه مال هست قبل البیع، یا هبه یه عوض هست بعد البیع. میگه بیعه لنفسک، ایشون تعبیرش اینه، این حل لابد کل دل دلیلونش اینجوری میگه، اگه دلیلی هم بر صحت این چنین معامله آمد، ما این دلیل رو باز حمل کنیم بر این که در اینجا یاد هبه کرده این مالی را که گفته به حول نفسک، اما هبتون للمال قبل العقد قبل البيع، او هبتون لعوضه و ثمنه بعد البيع، بالاخره به دو تا معامله برگرده، یا برای من بخر بعد ثمنش را که داخل در ملک من شد بردار برای تو لنفسک، اینجور میشه معناش که یه بیع، یه وکالت توکیلی در بیع کرده و یک هبه هم کرده علی تقدیر بیع، که سمن داخل در ملکش بیع اونم هبه کرده، اونم وکالت کرده، وکالت مثلا داده که برای خودش برداره به ما هو هبه، یا برعکس هبه ای کرده از مالک هبه کرده بعد اون آقا خودش میفروشه برای خودش. خب به عنوان یک عقد آقایون گفتن این درست نیست، باطله، به واسطه برگشت بکنه به دو تا عقد مستقل از هم. بله میگه، ایشون میگه اگر دلت دلیلونه بله میگه به دو عقد. خب با اینکه میزان منشأی برای این نیست، تا اینجا، تا بحث تا اینجا منشأی برای این نیست، میگه یه عقد دیگری است مستقل، دو عقد هم نیست، یک عقده، دو عقد بودن یا یک عقد بوده، بعد اثراتش میگیم که اگر دو عقد بود چی میشه و یک عقد بود چه اثرات واسه اینا لفظ هم نیست این دوتا که بیو. خیلی خب اونا پس قبول کردن، لابد مقصودشون همینه، نه یک عقد بودن با دو عقد بودن ثمرات مهمی داره، بینشون فرق هست. پس بنابراین آنچه که تا اینجا در اشکالات آقایون آمد که آقایون رفتن رو این نکته که المبادله و المعاوضه و البیع در مفهومش عقد شده، انتقاد دخول احد العوضین فی ما خرج منه فی کیس من خرج منه العوض الاخر معوض، این نکته رو آقایون دنبالش رفتن و بر اساس این نکته بحث را اثباتن و نفیان اینجا بحث کردن، که آقایون چون این نکته رو قبول کردن گفتن این باطله، مرحوم ایروانی چون این نکته رو قبول نکرده گفته دخول در کیس او لازم نیست، یا تملک کافیه گفته نه صحیحه، یا قول الغیر صحیحه. این نکته بحث به این در این مسئله حل نمیشه، چون ما رو قبول هم کنیم حرف آقایون رو، غایت و ما یلزم این که احل الله البیع اینجا از کار بیفته، اوفو بالعقود چرا از کار بیفته، عقد مستقلون انشاء مستقلون لتملیک در مقابل تملک او، لیس بیعن ولا مبادلتن ولا معاوضتن، اوفو بالعقود درستش میکنه. پس حرف آقایون تعیین کننده نیست در این مسئله، اون چیزی که میزان مبنای بحث قرار دادن تعیین کننده نیست. اگر این چنین معامله ای به عنوان یک عقد باطله و میبایستی برگشته به دو عقد بکنه، مدرکی را که آقایون و مبنایی را که درست کردن مرحوم میرزا و بقیه و خود شیخ و خود ایروانی و ایروانی با اونا در مبنا اختلاف نداره، در چیز اختلاف داره که کدومی که اختیار کنه، ولی اصل این که این بحث مبتنی است بر او، این رو قبول داره بلکه تصریح میفرماید ایشون، بنابراین این بحث متوقف است برای اینکه ما ببینیم مبادله و بیع چیز، آیا بیع درش عقد شده دخول عوض در کیس من خرج من حلم عوض، یا عقد نشده، اونا چون اختیار کردن عقد شده رو گفتن باطله، ما چون اختیار میکنیم عقد نشده این مقدار بلکه عقد شده، اصلا ان یتملک صحیحه، خیلی تصریح به این نکته میکنه، ما میگیم نه اصلا این حتی اگر اون رو اختیار کنید بازم باز صحیح باشه، به اوفو بالعقود صحیح میشه، به احل الله البیع صحیح نمیشه ولی به اوفو بالعقود صحیح میشه. پس اگر اینجا میبایستی حکم به بطلان بکنین، این بطلان یه وجه دیگری بایست داشته باشه، نه این مبنا که کل بحث آقایون رفته سر تشخیص و تحقیق این مبنا. حالا آیا یه دلیلی داریم برای اینکه به اوفو بالعقود هم نمیشه تمسک کرد و نمیشه این چنین معامله ای را به عنوان یک عقد، عقد غیر بیعی و غیر معاوضی، عقد دیگری، یه عقد این چنینی درستش کنیم؟ یا دلیلی نداریم که این بحث دیگری